بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از ورود به مرحله وحدت کثرت خواستیم چند تا مقدمه مطرح بشه. یه مقدمه در مفهوم شناسی بود، بحثایی مطرح شد، برخی از اونها در واقع جایش در بحث‌های منطقی معرفت شناسی اینا هستش، ولی رو به تناسب در اینجا مطرح کردیم. حتی اینا در بحث وجود و اینا مطرح نشد و در اینجا طرح شد، در هر صورت قابل توجه و دقت هست. مقدمه دومی که می‌خواستیم بگیم بحث وجود شناسی بود که اساساً وحدت مطلقه، وحدت، کثرت، اینا چه سنخ مفهومی هن؟ معقول اول هن؟ معقول ثانی هن؟ منطقی هن؟ فلسفی هن؟ نحوه تحقیقشون چجوریه؟ در ذهن هستن؟ یا در خارج واقعیت دارن؟ در خارج واقعیت دارن؟ چجوری در خارج واقعیت دارن؟ یه پاسخی که از یه جهت اجمالیه ولی از یه جهت هم تفصیلیه اینه که هر نگاهی که ما راجع به معقول‌های ثانی فلسفی داشته باشیم به لحاظ نحوه تحقق باید در ارتباط با اینا پیاده بکنیم. یعنی اینا معقول اول نیستن، معقول ثانی هن، اونم معقول ثانی فلسفی هن. هر نگاهی که در طول تاریخ فلسفه راجع به معقول‌های ثانی فلسفی از منظر جایگاه تحقق و نوع تحقق پیدا شده، همه اونا رو باید در ارتباط با همین وحدت و کثرت و وحدت مطلقه و امثال اینها پیاده بکنیم. این رو دیروز عرض کردیم. این مدار حالا گفتیم که علامه چی میفرماد، اصطلاحی که علامه به کار برده و خود صدر و اینا بحثشو گفتیم. یه ورود به یه نکته پیدا کرده بودیم ذیل همین بحث و اون اینه که صدر المتعلهین در همین جلد دوم اسفار صفحه 88 تأکید میکنه که وحدت و کثرت جز معقولات ثانی نیستن و این ایجاد یک اشکالی کرده. ببینید در صفحه 88 همین جلد دوم که در دست ماست، ایشون این بیان رو داره: وهمون و تنبیهون لا تسغ الى من یقول الوحدت من الاعتباریات و سوان المعقولات متشبثاً بما یعتمد علیه من انه لو کانت الوحدت موجوده الى آخر. خب ایشون میفرماد گوش نده حرف کسی رو که میگه وحدت جزء معقولات ثانی فلسفیه. اعتباریات در اینجا همون یکی از واژه‌هایی هستش که در طول تاریخ برای معقولات ثانی فلسفی ازش بهره برده شده. جناب صدر متنی این معنا رو مطرح می‌فرمان. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هم در اواخر فصل اول از مرحله هفتم نهاییه، مرحله هفتم نهایی این وحدت کثرت، اواخر فصل اول از مرحله هفتم می‌فرماد وحدت از معانی انتزاعی عقلی نیست اونگونه که برخی ها گمان کردن. حالا در دل همین بحث برخی از اصطلاحات هم روشن میشه. ایشون می‌فرماد اگه ما به لحاظ ظاهر وقتی اگر معقول ثانی فلسفی باشه اینا جزء مفاهیم انتزاعی تحلیلی هن دیگه. ایشون میفرماد نباید فکر بکنید که وحدت و کثرت و امثال اینها جزء معانی انتزاعی عقلی هستند. این گمان رو شما نباید داشته باشید. نه عرض میکنم که این چه تحلیل دارن ازش. بله از یک جهت نگاه فلسفیه ولی حالا میگم که چه جوریه توضیح میدم. این کلمات البته بیشتر همین فرمایش خود صدر متعلم باعث شده که حضرت استاد آقای مصبا در تعلیقشون بر نهایت الحکمه صفحه 202 بر ملا صدرا اشکال بگیرن که چرا شما میفرمایید وحدت و کثرت و اینها جزء معقولات ثانی فلسفی نیست. این که خیلی از یه جهتی باید به خصوص در دستگاه صدرایی واضح باشه که اینها جزء معقولات ثانی فلسفی هن. چطور شما میفرمایید که این جزء معقولات ثانی فلسفی نیست؟ بعد هم یک غرینه دیگری هم در این مسئله در کلمات صدرا شکل گرفته که این بحث رو برای جناب استاد آقای مصباح حاد کرده، یعنی جدی کرده. و اون چیه؟ و اون اینه که جناب ایشون گمانی که دارن این استش که میفرمان کثرت همون عدده، یعنی وقتی شما میگید وحدت و کثرت، وحدت همون واحده، کثرت همون عدده. عدد از دو شروع میشه، توجه داشته باشید، در اصطلاحی که اصطلاح فنی عدد از دو شروع میشه، کثرت همون عدده. و صدر المتعلهین عدد رو جزو چی حساب میکنه؟ مقوله کم حساب میکنه، کم منفصله. و کم جزو معقولات اولا و مقولاته. پس از نگاه ایشون دیگه این مسئله خیلی جا میفته و جدی میشه دیگه. صدر المتعلهین مسئله وحدت و کثرت را جزو معقولات ثانیه فلسفی تلقی نمی کنه. لذا اشکال خودش رو جدیتر مطرح می فرمان. یعنی این یک اشکال جدی که چرا شما کثرت رو جزو معقولات ثانی تلقی نکردیم. دو تا ملاحظه این رو در همون بحثای نهایی هم عرض کردیم. دو تا ملاحظه اینجا وجود داره که اگر بهش توجه بکنیم مسئله روشن خواهد شد. ملاحظه اول اینه که اگر شما صفحه 88 همین جلد دوم را مثلا همین عبارتهای بعدش و ایناش را توجه بکنید و اگر بستر تاریخی تحولات در مسئله معقولهای ثانی رو دقت بکنید متوجه خواهیش این شده. ما میرسیم صفحه 88، مثلا معلومه که ناظر به کیه. این نگاه ناظر استش به امثال شیخ اشراق و خواجه نصیر که اینا یک تلقی خاصی از معقولات ثانیه داشتن. ما تو روند تحولات تاریخی معقول ثانی قبلا این بحث رو عرض کردیم. مثلا در کلمات ابن سینا بحث به چه شکلی بینید؟ من خیلی اجمال عرض بکنم، اصلا اوائل ما فقط معقول اول داشتیم، معقول ثانی اصلا تفکیکی در معقول منطقی و فلسفی اصلا نداشتیم. یعنی اصطلاح معقول ثانی فلسفی یا منطقی قبلا مطرح نبود، فقط اینو داشتیم، معقول اول معقول ثانی. در آثار ابن سینا معقول ثانی فقط در مفاهیم منطقی استفاده شده، توجه کردید؟ یعنی عملا وقتی میخواست بکار بره معقول ثانی در کجا بکار برد؟ در مفاهیم منطقی. معقول اول رو در کجا بکار برد؟ در حوزه ماهیات. یعنی عملا در آثار ابن سینا اصطلاحی از این دست برای مفاهیم فلسفی بکار نرفته، توجه کردید؟ به تدریج این داستانی داره، از یواش میاد تو بهمنیار و بعد میاد تو شیخ اشراق. شیخ اشراق اومده چیکار کرده؟ شیخ اشراق اومده تمام مفاهیم فلسفی را، حالا تمام یعنی اون نگاش اینه، خود ایشون عملا چند تاش رو مطرح کرده، تمام مفاهیم فلسفی را زیر عنوان معقولهای ثانی آورده. و این یک تحول مهمی در برداشت از معقولات ثانی ایجاب کرده. یعنی وقتی خواسته معقولات ثانی رو لیست بکنه نه فقط مفاهیم منطقی رو آورده باشه، همجو ادامه داده مفاهیم فلسفی هم کنارش آورده و بحث کرده اصلا و بحث کرده و گفته اینا همون هویت مفاهیم منطقی رو دارن. و این یک گردنه مهمی در معقول ثانی پیش آورده، تلقی ویژه‌ای آورده که مثل مفاهیم منطقی اینا کاملا اعتبارهای ذهنی هن. البته در حوزه معقولهای ثانی منطقی، این که ما میگیم تو فضای ذهن و گاهی اوقات لفظ اعتبار رو به کار میبریم، این یه حساسیت های ویژه خودش رو داره ها. من یه پرانتزی باز بکنم، ببینید مفاهیم منطقی نسبت به موضوعاتش دقیقاً مثل مفاهیم فلسفی نسبت به موضوعاتشه. یعنی ذهن تحمیل نمی کنه، همیشه واقع هستش که این مفاهیم رو بر ما تحمیل می کنه. دقت کنید این مرز رو، همیشه مثلا حالا یه وقتی واقع اون موتنی که این مفهوم رو تحمیل می کنه خارجیت مطلقه است، این میشه مفهوم فلسفی. سال گذشته هم یه بحثایی کردیم. یه وقتی برخی از چیزها هست که تا تو ذهن نیاد این مفهوم رو تحمیل ذهن ما نمی کنه. اینا رو میگیم مفاهیم منطقی. البته نه اینکه همه این دست مفاهیم منطقی، مفاهیم منطقی اینجوری هست. اگر در ارتباط با مفاهیم منطقی میگیم اعتبار ذهنه، نه یعنی ذهن اعتبار میکنه و میسازه. مثلا کلیت، انسانی که تو ذهن باشه خودش ما رو وادار میکنه که ما مفهوم کلیت ازش بفهمیم. نه اینکه ما مفهوم کلیت رو ساخته باشیم و بهش تحمیل بکنیم. این مرز بین مفاهیم اعتباری و مفاهیم حقیقیه. مفاهیم حقیقی مطابق این در مقابل اعتباری، مفاهیم اعتباری که در حوزه جامعه و فرهنگ و قانون و حقوق و فقه و امثال اینها مطرح هستن، توجه کردید؟ اصلا مرزش همینه. مفاهیمی که واقع شما رو تحمیل میکند که او رو برداشت بکنید، این مفاهیم واقعیه، نفس الامریه، نفس الامری با یک معنی خاص واقعیه، تکوینیه. مفاهیمی که شما دارید انگ میزنید به واقع به خاطر مسائلی، به خاطر اهدافی که اونا البته همشون عقلایی هستن، درست هستن سر جای خودش، اینا میشن مفاهیم ذهن تولید کننده. یه بحث بسیار زیبایی هستا. بعضیا مثل فرض کانتوینا اومدن چیکار کردن؟ دایره مفاهیم اعتباری رو وسیع کردن. توجه کردید؟ یعنی پاره ای از این مفاهیم رو دیدن که انسان تولید میکنه، گسترده همه مفاهیم رو انسان تولید میکنه بر واقع. واقع اینا رو نداره. واقع کجا علیت داره؟ واقع کجا وحدت داره؟ کجا فساد داره؟ ما داریم این مفاهیم بهش میزنیم، اون رو وسیع کردن. توجه کردید؟ گاهی از اوقات برعکس میشه، یعنی مفاهیم تکوینی مثلا در نگاه همه مردم، این مفاهیمی که در حوزه اعتبار ما میفهمیم همه تکوینی، از پدر، پسر، نمیدونم رئیس، کاملا مثل تکوینی باش برخورد میشه و یک زندگی خاص شکل میگیره ها. این در یک فضای ذهنی این گونه خیلی فرض کنید که مثلا یک فرد که اینجا هست، مثلا پدر بودن، پسر بودن، یا مالکیت، یا زوجیت، یا امثال اینها، کاملا به حسب برداشت‌های تکوینی تلقی میشه. فیلسوف اونیه که مرز بین مفاهیم اعتباری از مفاهیم تکوینی رو تشخیص بده. و چقدر اختلاف اینجا ممکنه بشه، یک روی یک مفهوم ممکنه بحث بشه. من در یه جای مفصل باید این بحث رو توضیح بدم و مثال بزنم. گاهی یعنی ممکن ذهن بهش آسیب بخوره تو برخی از فضاها، رو برخی از مثلا عناوین هستش که بحث اتفاق میفته که آیا یه بحث تکوینیه یا یک بحث اعتبار ذهنیه. بسیاری از مؤلفه هایی که در دین وجود داره، خیلی ها میخوان بگن اینا مفاهیم اعتباریه، ما اونا رو میخوان بگیم مفاهیم حقیقی و تکوینیه، مثلا در حوزه اعتقادات. حالا اینجا میشه بحث های اختلافی حساسی است که در اینجاها شکل میگیره که اونا معیارها و خواص لازم خودش داره. همین که مثلا علامه در مقدمه بدای نهایی میفرمان ما نیاز به علمی داریم که واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بده، یه بخشش همیناست، یعنی اعتباری رو از حقیقی تشخیص بده. و این معیارهای فلسفی است که این کار رو میتواند انجام بدهد. حالا حتی اون من برگردم به اینجا، اون منطقیه که میگیم در ذهن اعتبار میشه، نه یعنی اعتبار و تولید شده یه ذهن، یعنی ما داریم بهش میگیم، نه، او داره خودش رو بر از این جهت کاملا مثل فلسفیه و با مفاهیم اعتباری کاملا متفاوت هستش مرزش. ولی چیزی که وجود داره اینه که مفاهیم منطقی که همون واقع در ذهن خودش رو بر ما تحمیل میکنه کاملا ذهنیه. شیخ اشراق اومده مفاهیم فلسفی رو هم مثل مفاهیم منطقی تلقی کرده، یعنی تو فضای ذهن هستش که فقط شکل، یعنی در خارج واقعیت نداره. از اون به بعد، یعنی شیخ اشراق که اومد، پیروان شیخ اشراق تا خواجه نصیر، یعنی خواجه نصیر هم برداشت از معقول ثانی همینه، هنوز تفکیکی بین منطقی و فلسفی وجود نداره، برداشتش اینه. بله؟ نه گفتن، نه آوردن، اصلا اسم بردن خواجه نصیر تو تو تجرید اسم میاره، وحدت فلان اینا همشون هم اینجوریه، درجه که اینا اسم برده، لیست کرده اینا را، درجه کردید؟ تو این فضا هستش که صدرا میگه فکر نکن وحدت و کثرت جزو اعتباریات و جزو ثوانی معقولات باشه. صدرا نمیخواد معقول ثانی فلسفی بودن اینها رو نفی بکنه، میخواد اون برداشت تاریخی که از معقولات ثانی هست، شما بخواد این هویت رو به این وحدت و کثرت بدید، نه غلطه. اون که مسلمه در آثار صدرا که اینا جزء معقولات ثانی فلسفی است، ولی با چه تلقی؟ با تلقی متکامل شده در فضای خود صدرا، یعنی در مکتب شیراز شکل گرفته، حالا کاملترش تو خود فضای صدرا مطرح شده، با اون تلقی که مثلا علامه طباطبایی چی جور بحث میکنه. اتفاقا تو همین آدرسی که در علامه دادم، اون بعدش میگه که فکر نکنید اینا جزء معانی انتزاعی عقلی، نه، اینا در خارج موجودن، بله، نه به وجود منحاز موجود باشن.
من یه داخل پرانتز چیزی بگم، این کلمه انتزاعی عقلی، ما راجع به کلمه انتزاعی معمولا یه برداشتی داریم، چون کلمه انتزاعی در معنی دقیق خودش که به لحاظ بستر فلسفی هم تایید میشه، انتزاعی یک ریشه در خارج داره، چون نزع کندنه. توجه کردی پای ذهنم به میام میاد تو فضای تحلیلی ذهنی، ولی پای خارجم به میام میاد. ولی در برخی از کاربردها که در دوره ما کثیر شده، توجه کردید که آدم گاهی از اوقات این معنا رو از آثار علامه هم استشمام میکنه، انتزاعی به معنای ذهنی صرف بودن تلقی میشه. الان شما در خیلی از بحث‌های فلسفی اگر اونجا دقت بکنید، مثلا میگن آقا این بحث که بحث انتزاعیه، مفهوم انتزاعی یعنی چی؟ مثلا میگن مباحث فلسفه مباحث انتزاعیه، انتزاعی یعنی کاملا یک امر تجریبی ذهنی. مثلا اگه چنین تلقی بشه که خیلی از اوقات میشه، این حرف نادرستی است. فکر میکنم پیشینه استفاده از واژه انتزاع تو بستر فلسفه هم این نباشه. توجه کردید؟ پیشینه استفادهش تو بستر فلسفه هم این نیستش. حالا در هر صورت الله میفرماد فکر نکنی انتزاعی عقلی هستش ها، نه، بلکه این مفاهیمی موجود در خارجه، بله، نه به وجود منحاز، به وجود غیر منحاز که خاصیت خود علامه تو نهایه داره، که اینا خاصیت معقول‌های ثانیه فلسفی اینه، موجود است در کجا آورده؟ در اواخر مواد ثلاث، اونجایی که وجوب و امکان رو بحث میکنه، میگه اینا معقول ثانی هستن، و بعد معقول‌های ثانیه فلسفی دیگر رو لیست میکنه و این رو میگه نحوه تحققشون اینجوریه، موجودن در خارج ولی نه به وجود منحاز، بلکه به وجود موصوفشون اینها موجود هستن، اما متنی که متصل بهشون میشن. این یک نکته، یک ملاحظه که مسئله رو حل میکنه. یک ملاحظه دومی که باید بشه این استش که من این خلط زیاد میشه، اینه که عدد غیر از کثرته. کثرت یک معقول ثانی برگرفته از متن عدده، عدد تعین کثرته. یعنی کثرت یک معقول ثانیه، تعین نداره. خب کثرت چی؟ کثرت در دو، کثرت در سه، کثرت چقدر، کثرت چه تعدادی از کثرت؟ اگه کثرت یک حقیقت تشکیکی باشه، تعینش میشود عدد، مثل وجود که تعینش میشه ماهیت. وجود تو بستر تشکیکی تعینی، در واقع عدد داره مراتب تعین کثرت رو آشکار میکنه. همیشه میگوری دیگه، عدد میگوری دیگه، ظلمت. نه نه بحث تشکیک کثرت رو دارم میگم، توجه کنید این بحثو، اصلا کار به این ندارم. من میخوام بگم این کثرت یک مفهومی هست که تعین نداره. خب کثرت چی؟ کثرت در مرتبه دو، در مرتبه سه، در این تعین کثرت میشه چی؟ عدد میشه. چنانچه تشبیه کردم، چنانچه مراتب متعدد، وجود یک امر نامتعینه، تعین وجود میشه ماهیات، یعنی از دل تعین وجود معقول اول در میاد. عدد تعینات کثرت هستش. میدونی معنی از این ور چی میشه؟ یعنی از اون طرف کثرت تعین میپذیره، عدد میشه، از این طرف ما با عدد برخورد میکنیم، از دلش چی در میاریم؟ کثرت در میاریم. یعنی از تعد، وقتی تعداد و عدد و اینا رو ببینیم، از دلش چی در میاریم؟ مفهوم کثرت استفاده میکنیم. مثل این بحث وجود و ماهیت، این بحثی مطرح کردم. این ملاحظه مطرح کردم، کلمات به خصوص رو میدونید که ایشون عدد رو معقول ثانی میدونه. جناب استاد مصبا عدد رو معقول ثانی میدونه، به همین دلیل، چون عدد کثرته و کثرت معقول ثانیه، و این خیلی جدی در کلمات ایشون مطرح شده. نکته‌ای که باید ملاحظه بشه در اینجا همین بحثی است که عرض کردم. بله، نه نه، اون کار بود. الان این که بذارید بحث بعدی رو بگم که قلمرو جریان وحدت کثرت کجاست، که کثرت فقط در وجوده، در غیر وجوده، چجوریه، این بحثم مطرح بکنم. صدر را فرمود که در صفحه 88 فرمود که وحدت و کثرت اینا جزء معقولات ثانی نیست. علامه طباطبایی هم فرمود که اینا جزء انتزاعی عقلی نیه، که نمیخواد همو همراهی بکنه با صدر را در اینجا. موجب اشکالی شد. حضرت آقای مصباح فرمودن که چرا شما میگم معقول ثانی نیستش؟ این معقول ثانی هست، کثرت معقول ثانیه. و خود آقای مصباح چون کثرت و عدد رو یکی میدونه، عدد رو هم میگه معقول ثانی هستش. توجه کردید؟ بعد برای تاکید این که تاکید محتوایی که صدر در صفحه 88 داشتن، یه قرینه دیگه هم آوردن، و اون اینه که کثرت همون عدده، و عدد رو صدر متعلین معقول اول میدونه، کم میدونه، و بعد اشکال رو جدی‌تر میکنه که چرا شما اینجوری تلقی میکنید. عرض کردیم دو تا نکته هستش که مسئله رو حل میکنه.
یکی این که اصلا در صفحه 88 صدر المتعلین ناظر به برداشت ویژه از معقول ثانیه و میگه وحدت و کثرت معقول ثانی با این برداشت نیست. با کدوم برداشت؟ برداشتی که شیخ اشراق و خواجه داشتن که معقول‌های ثانیه فلسفی رو چی میدونستن؟ ذهنی صرف میدونستن، غیر متحقق در خارج میدونستن. الان میبینیم استدلالشون چیه. اصلا دائم اونا میگفتن، میخواستم همین الان اشکال بگم، میگفتن اگه در خارج موجود بشه موجب تکرر میشه، پس فقط تو ذهن موجوده، پس جزء معقول ثانیه. صدرا میگه این حرف بذار کنار، توجه کردید؟ این حرف بذار کنار. عرض کردم که ناظر به اونجاست. یه بحثم راجع به عدد مطرح کرد. بله مفصلی معقول ثانیه، ولی نه با تلقی که مثل شیخ اشراق از معقول ثانی داره که ذهنی میشه. بعد از این که ما مثلا وحدت و کثرت و همسال اینا را معقول ثانی با تلقی صدرایی دونستیم که الله میگه موجود است در خارج نه به وجود منحاز، یه اشکال تولید میشه. یه همون اشکالی هستش که کسانی رو که میخوام بگن وحدت و کثرت و اینها مثل مفاهیم منطقی از و فقط تو ذهنی این اشکال رو مطرح میکنن، و اون چیه؟ اون این هستش که اگر در خارج باشه این موجب تسلسل و تکررش میشه. هم بیان شیخ اشراق قاعده‌ای که درست کرد، بیانی که ایشون داشت که هر چیزی که بر کل ما یلزم من وجودی و تحققهی تکرره فهو اعتباریان. اعتباریشون یعنی ذهنیان، توجه کردید؟ هر چیزی که از تحقق و وجودش در خارج تکررش لازم بیاد، این معلوم میشه اصلا تو خارج نیست، تو ذهن فقط هست. همین رو پیاده کردن راجع به وحدت، گفتن اگه وحدت تو خارج موجود باشه پس خود وحدت هم باید وحدت داشته باشه، وحدت اون باید تو خارج موجود باشه پس اون باید وحدت داشته باشه، حالا مجرد تسلسل پیش میاد، پس معلوم میشه اصلا تو خارج نیست. یه اشکال اینجور مطرح میشه و جواب دادم بهش، ان شاء الله میرسیم در متن همین گفتگوهایی که در این مرحله داریم میرسیم که اونم حل میشه با تبیین هایی که صورت خواهد گرفت. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، اینا باید بحث کنیم مثلا مخترع شرعی. اگه وقتی میگید مخترع، اینا همشون اعتباری هن، در عالم اعتبار معنا دارن. برای چی؟ حالا یه بحثیه که ارتباط عالم اعتبار با عالم تکوین چجوری، چون عالم اعتبار خودش جزء عوالم تکوینه. توجه کردید؟ یه بحثیه، من یه مقدار تو بحثی همون تفسیر مقدمه و تفسیر رو گفتم، الان چون نمیخوام وارد اون بحث بشیم، اون سر جا خودشه که عالم اعتبار خودش نوعی تکوینه و به لحاظ اینکه نوعی تکوینه آثار ویژه خودش رو خواهد داشت، هم متأثر از تکوینه هم مؤثر در تکوینه، و لذا به اساس همین نکته استش که عالم اعتبار درش قوانین عالم تکوین درش جریان پیدا میکنه. این رو در جای خودش باید بحث کنه. خب نکته سوم و مقدمه سومی که میخوایم مطرح بکنیم قلمرو جریان بحث وحدت و کثرته. ببینید، یعنی وحدت و کثرت موصوف بهشون چه چیزایی میتونن باشن، چه اموری موصوف به وحدت و کثرت میشن. من اول لیست میکنم این رو، دوباره بر میگردم و این بحث رو یه جمع‌بندی میکنیم. یکی از چیزایی که موصوف به وحدت و کثرت هستش و خیلی هم راحت درش مطرح میشه وجوده، خصوصا در نگاه اصالت وجودی یا خصوصا در فضای صدرا که وجود یا واحد است. اصلا یکی از تقسیمات مهم در وجود همینه، وجود یا واحد است یا کثیره. یه پایه دیگری که وحدت و کثرت درش جریان پیدا میکنه ماهیاته. مثلا وحدت نوعی، وحدت جنسی، تکثر نوعی، تکثر جنسی، اینا در ماهیات جریان داره، درسته؟ مثلا این ماهیت میگه ماهیت نوعی است، وحدت نوعی داره، این ماهیت جنسی است، وحدت جنسی داره، با اون ماهیت دیگر کثرت نوعی دارن یا کثرت جنسی دارن. یه پایه دیگر از برای وحدت و کثرت معقول‌های ثانی فلسفی، معقولات ثانی، اهم از منطقی و فلسفی، اینجوری بگم بهتره، خودم اینجوری نوشتم، معقولات ثانی فلسفی و منطقی. اگر معقولات ثانی دیگری هم پیدا بشن اونا هم اینجوری هن، توجه کردید؟ مثلا شما معقول ثانی کلیت که میگید، این یک معقول ثانی منطقی واحده. وقتی مثلا جزئیت و کلیت و نوعیت و جنسیت اینا رو برخوردون میگید چی هست؟ اینا معقولات ثانی منطقی کثیرن، یعنی با هم متغایرن،
توجه کردید؟ حالا ممکن دو تا مفهوم ببینن میگن یک چیزن، اینا مختلفن. معقولای ثانی فلسفی هم همینجوری هستن، یعنی محل جریان وحدت کثرت میشن. این یکی هم در عدمه. عدم مثلا عدم واحد، مثلا میگیم عدم مطلق واحده، ولی عدم مضاف چیه؟ کثیره. توجه کردی؟ پس وحدت کثرت در حوزه عدم هم جریان پیدا میکنه. اینو تو اینجا نگفتیم، حالا برگردم. نگاه صدر اینه که اینجا رو کمی دقت بکنیم. نگاه صدر اینه که وحدت و کثرت از عوارض، اینو میگم و باز هی میخوام یه خورده جلو برم، وحدت و کثرت از عوارض ذاتی وجود یا از عوارض ذاتی عوارض ذاتی وجوده. توجه کردید؟ وحدت و کثرت یا جزء خواص ذاتی وجوده یا جزء خواص عارض بر چیه؟ عوارض ذاتی وجوده. تو این نگاه وقتی الان ما بحث مطرح کردیم، مثلا شما که گفتید وحدت و کثرت بر وجود عارض میشه، اون اولی، خب خیلی واضحه. وحدت و کثرت بر ماهیات یا بر معقولات ثانی، خب ماهیات و معقولات ثانی چی هن؟ اون جزء عوارض ذاتی وجودن. توجه کردید؟ پس وحدت و کثرت بر عوارض ذاتی وجود عارض ذاتی شده. من بذار اینو تکمیل بکنم ببینم چجوری میشه. در نگاه صدرا حتی اگر بر عدم عارض میشه، اینم باز به برکت چیه؟ وجوده. یعنی عدم ها هم تا از یک منظر پایگاه وجودی پیدا نکنن، عروض وحدت و کثرت بر اونا معنا نداره. این داشته باشیم تا اینجا، فکر نکنم نقطه ابهامی این تا اینجا باشه. حالا بحث مهم اینجاست. اگر ما میگیم وحدت و کثرت از عوارض ذاتی یا خود وجوده یا از عوارض ذاتی عوارض ذاتی وجوده و حتی عدم هم به برکت وجود این وحدت و کثرت میمده، سوال اینه اگر وحدت و کثرت بر غیر وجود عارض بشه، مثل ماهیات، مثل معقولات ثانی فلسفی، مثل عدم، اگر بر غیر وجود عارض بشه، آیا به حیثیت تقییدیه وجود این دوتا مفهوم رو میپذیره؟ یا نه خاصیت ذاتی خودشون هستش؟ این خیلی مهمه. توجه کردی؟ مثلا نگاه کنید اینجا رو، من یک مثال بزنم. مثلا شما بحث ماهیت، ماهیت از عوارض ذاتی وجوده، درسته؟ کثرت ماهوی چی؟ کثرت ماهوی آیا از عوارض خود این ماهیته یا نه از عوارض ذاتی وجوده و به برکت ارتباطی که ماهیت با وجود داره این کثرت بهش عرضه میشه؟ توجه کردید؟ بله؟ تفاوتش اینه، تفاوتش الان روشن خواهد شد که چیه. آدم احساس میکنه که صدر المتألهین متمایل به نگاه اوله، یعنی معتقده که اینا خاصیت های وجودن و هر چیزی که مرتبط با وجود بشه این خاصیت ها رو پیدا میکنه، یعنی خاصیت ذاتی غیر وجود نیست. توجه کردید؟ یعنی در اینجا حیث تغییری جریان داره، حیث تغییری جریان داره. این یک نگاه. یه نگاه دیگری که میشود راجع بهش بحث کرد این هستش که نه، وحدت و کثرت وقتی در غیر وجود جریان پیدا میکنه، دست کم میتواند خاصیت ذاتیش باشه و مسئله وجود به شکل حیث حینی عمل میکنه. توجه کنید، به شکل حیثیت وقتی و حینی عمل میکنه. بله، ماهیات وقتی موجود بشن بالاخره وحدت و کثرت نوعی و جنسی و امثال اینا پیدا میکنن، ولی نوع، وحدت نوعی یا کثرت نوعی، وحدت جنسی یا کثرت جنسی خاصیت ذاتی خود این در واقع این ماهیت هستش. مثلا یادتون هستش که در امون فروع بحث اصالت وجود این بحث مطرح شده بود که برخی از ویژگی ها، مثلا امکان ماهوی آیا خاصیت ذاتی خود ماهیته؟ بله، به نحو حینی به وجود نیاز داره، ماهیت بالاخره باید موجود بشه تا ممکن باشه. توجه کردید؟ خب این بحث جدیه. اونجا علامه یه بحثی داشتن که خب محل نقد و گفتگو قرار گرفته. در جای دیگه علامه باز جور دیگری میفرمان، در جای دیگه به شکل دیگر مطرح میکنن. در همونجا ما عرض کردیم اون شکل دیگری که علامه گفته، که خود صدرام همون رو خیلی از جا گفته، ترجیح داره. یعنی ماهیات میتونه خواص ذاتی خودش داشته باشه، بله، به نوع حینی مشروط به وجوده. تو این بحث هم همین مسئله رو باید پیاده بکنیم. یعنی باید بگیم که آیا از عوارض ذاتی وحدت و کثرت که بر وجود عارض میشه میتونه از عوارض ذاتی ماهیت به ماه و ماهیت باشه، فقط به نوع حینی مشروط به چی باشه؟ وجود باشه. این بیان که انه چه بسا به لحاظ تکوینی و حقیقی ترجیح داشته باشه. همین، آیا این باعث میشه که مثلا خاصیت ذاتی، مثلا اگه از خواص ذاتی وجوده دیگه نمیتونه خاصیت ذاتی چیز دیگری باشه؟ ما خاصیت عام نداریم، توجه کنید، ما خاصیت عام نمیتونیم داشته باشیم. من یه چیزی اینجا عرض بکنم، با توجه به اون نگاهی که معمولا در ارتباط با نفس الامر خیلی وسیع مطرح میکنیم، با توجه به اون نکته دست کم این قول دوم ترجیح پیدا میکنه. اینا خواص ذاتی ماهیات میتونن باشن، خواص ذاتی عوارض ذاتی ماهیات میتونن باشن، خواص ذاتی خود عدم به ما و عدم میتونن باشن. بله، به لحاظ بستر تحقق مشروط به، یعنی به نوع حینی مشروط به چی هستش؟ بستر وجوده. به لحاظ اون بحث نفس الامر که معنا میکردیم، به لحاظ اون بحث اساسا وحدت و کثرت یک معنای مرسل از وجوده، یعنی میتونه در وجود باشه، میتونه در وجود نباشه. لذا بحث وحدت اطلاقی و کثرت اطلاقی هم قشنگ جا پیدا میکنه. یعنی وجود فقط وحدت داره، کثرت اطلاقی اصلا در بستر وجود شکل نمیگیره. ولی تو نفس الامر معنی اعم که هر چیزی خودش خودشه، و لذا جریان وحدت و کثرت در قلمرو ماهیات اصلا نیازی به وجود نداره. اصلا توجه کردید؟ نیازی به وجود نداره. بله، در فضای تحقق به نحو حینی مشروط به وجود هست، به نحو حینی، ولی در اون فضا خودش مرسل از این معناست. درسته، ولی آیا این ماهیت در ماهیت بودنش متوقف بر وجود ذهنی ماست، یا ما او رو درکش میکنیم؟ توجه بکنید این نکته رو. بله، به لحاظ تحقق وابسته به ایجاد ذهنی ما هست، چنانچه در خارج وابسته است به ایجاد تکوینی خارجی. اما ماهیت به ماه و ماهیت آیا وابسته استش به وجود ذهنی؟ ها، اینجا همون مرزی هستش که باید این بحث تشخیص داده بشه. ولی مال خودش، یعنی الان شما یک ماهیت رو نگاه می‌کنید، خودش وحدت داره به من میده. توجه کردید؟ مثلا ماهیت انسان خودش داره وحدت به ما میده، وقتی شما انسان رو با بقر و غنم و اینا در نظر، خودش داره کثرت به من میده. یعنی مستحش انتزاعی از دل خودشه، و این برمیگرده به فضای تحلیلی ارتکازی، یعنی فضای ارتکازی هم میگیم، یعنی بستر تحلیلی. یعنی ما این متن مورد مطالعه قرار میدیم، این مفاهیم ازش در میاریم، نه اینکه ما این مفاهیم رو بسازیم براش. من تحمیل نمی‌کنم، لذا من نمی‌تونم بگم، نمیتونم برعکسش کنم. مثلا بگم ماهیت انسان کثیره، ماهیت انسان و بقر و غنم نه از منظر جنسی ها، از همین منظر نوعی واحده، اجازه به من نمیده. این پس معلوم میشه که مستحه تکوینی و واقعی در واقع باید داشته باشه. اون چی که الان عرض کردیم، این در واقع مقدمه سوم بود که قلمرو جریان وحدت کثرت رو مشخص کرده. با توجه به این بحث، میدونید که من یک بحثی که عرض کردم، مثلا میدونید که علامه بحث تقسیمی وجود رو آورده، همونجا ما این نکات رو عرض کردیم در بدایه و نهایه، که ایشون اول بحث تقسیم مطرح میکنه، ولی وقتی تو تقسیمات میره موصوف به وحدت و کثرت رو بسیار متنوع میاره، و بخش وسیعی از اون راجع به ماهیاته. مگر اینکه بگیم اینو که توضیحی که از علامه نیومده، مگر اینکه بگیم نه، بازم وحدت کثرت خاصیت ذاتی وجوده، به اساس تقلیدیه وجود هستش که در اونها عارض میشه. و اگه اینم بگیم باز تبعاتی داره، مثلا در وحدت حقیقی غیر حقیقی اون تقسیمایی که مطرح کرده، اونها دستخوش تغییراتی میشن. نه، مرسل هستش به لحاظ ذات، اما به لحاظ ارتباط گیری، مثلا نگاه کنید تو همون فضای نفس الامر، آیا ماهیت انسان مرتبط با وحدته یا ماهیت انسان مرتبط میتونه بشه مثلا با چی؟ با کثرت. همونجا ما میتونیم اینا رو مطالعه بکنیم. اتفاقا همون مطالعات هستش که به ما در فضای تحقق بستر مطالعه میده. بله بله، این از تحلیل از دلش میتونیم انتظار بکنیم، خودش داره به ما. بله اصلا تو همین میاد اینجا، خود اینجا هم چون میاد خود دو همون بحث وحدت کثرت که وحدت کثرت از چی درست میشه، ایشون میگه از تشکیک درست میشه. همونجا ما این مطلب رو مطرح کردیم که آیا همه انواع وحدت و کثرتی که شما در فصول قبل برشمردیم از دل تشکیک در میاد؟ آها اونجا رو میفرمید ها، که یک در واقع بحث وحدت کثرت رو جدا میکنن، یکی رو مال خود ماهیت میدونن، یکی رو مال نفس خود وجود میدونن. درست این بحث اینجا نیست، ولی شما جزء تو فروعات بحث اساس وجود نگاه بکنید یا تو بحث وحدت کثرت اونجایی که به تشریح میزنن نگاه بکنید، آدم احساس میکنه که مباحث وحدت کثرتی که مرهون خود ماهیت به ما و ماهیت هستش غفلت ازش شده، یا میخواد بگه این یک دستوری است که من دارم پیاده میکنم، این درسته، اونا رو نمیخوام الان بگم. توجه کردید؟ مثلا در بحث وحدت کثرت آدم خیلی خوب آدم این رو میپسنده که ایشون بیاد وحدت کثرت قلمروش توضیح بده، همین بحثی که ما مطرح کردیم، و بعد تبیین بفرماد که ما این فصولی که داریم مطرح میکنیم مثلا این فصول بعضیش میره قلمروی وسیع‌تر از وجود، بعضیش میره قلمروی مثلا اواخر وحدت کثرت، ایشون میگه تشکیکیه، این وجود چون تشکیک میپذیره لذا وحدت کثرت تولید میشه. وای همه جای بحث هست. الانسان و واحدون مثلا
نه حالا اصلا یکی از مفاهیم فلسفی اگه وحدت بهش خارج بشه اینجا باز همون حرفی که تو ماهیت زدیم.
بله بله همون حرفی که در ماهیت زدیم هست، یعنی از یک منظر باید بگیم، حالا یا باید بگیم که به نوع حینی مشروط به وجود، یا باید بگیم نه واقعا وجود این خاصیت داره میده به اوصافش و ویژگی های خودش از این منظر، همون بحثا در اونجا یکسان هستش و پیاده میشه. اینم مقدمه چهارم بود، مقدمه سوم بود. مقدمه چهارم که آخرین مقدمه هستش، آثار، نتایج و موارد کاربرد و بحث امتداد هاست. حالا میشد اینا رو هم تفکیک کرد، حالا من همه رو یکاسه کردیم، آثار و نتایج و موارد کاربرد و امتدادها و اینها. من چند تا رو اینجا یادداشت کردم. یکیش اینه که از جمله مقومات اکثر مباحث فلسفی یا همه مباحث فلسفی بحث وحدت کثرت، یعنی این بحث وحدت کثرت همه جا حاضره. من مثال بزنم تا ببینید چه جوری. مثلا تو بحث تشکیک، مگر تو بحث تشکیک شما نمیگید که ما به الاتحاد و ما به الاختلاف به همدیگه برگرده، یعنی ما به الوحده و ما به الکثرت به همدیگه برگرده، یا تعبیری که از استاد آیت الله جوادی داشتن که برای شکیدی تشکیل خاصی ما چهار مؤلفه میخوایم: وحدت حقیقی، کثرت حقیقی، بله رجوع کثرت به وحدت و سریان وحدت در کثرت. این چهار نگاه بکنید، اصلا حضور مفهوم وحدت و کثرت جزء پایه‌های اساسی تشکیله. یعنی شما مفهوم تشکیل رو نمیتونید بفهمید مگر اینکه مفهوم وحدت و کثرت رو بخواید متوجه بشید. یا مثلا بحث علیت، اصلا بحث علیت تو بستر کثرت شکل میگیره. اگه کثرتی اصلا نباشه علیت چه معنایی میتونه داشته باشه؟ من رو یه خورده جلوتر برم، حتی تشعون و تجلی که عرفا مطرح میکنن، تشعون و اگه کثرت نباشه تشعون معنا داره، تجلی معنا اصلا معنا نداره. توجه، یعنی اینا بعضی توجه ندارن، میگن آقا در عرفان بحث تجلی علیت جمع و مطلق، و اگه مطلق وحدت باشه اصلا هیچ حرفی نمیشه زد. توجه کردید؟ وقتی شما میگید تجلی، وقتی میگید ظاهر، مظهر، ظهور، این یعنی باید یک کثرت رو شما تلقی کرده باشید. تا یک کثرت رو تلقی نکنید اصلا این مفاهیم جا نمیفته. اصلا علیت تو بستر، حالا علیت تو مباحث فلسفی تو بستر کثرته. پس ببینید مثلا مفهوم علیت این گونه، یا برخی از قوانین علیت مثلا قاعده الواحد، و قاعده الواحد تو بستر فهم مفهوم وحدت و کثرت هستش که جا پیدا میکنه. ببینید چه حضور این مفهوم در مباحث متعدد بشه شکله. حالا من بقیه رو مثلا در بحث قوه و فعل، قوه و فعل تا یک نوع تکثر، میدونید که همین یک شیء در یک موتن قوه‌ای، در یک موتن بالفعل. پس باید یه تکثری در دل وحدت راه بیفته. حمل باید یک وحدت تسرب با هم دیگه در واقع کنار هم بیان. بحث حقیقت و رقیقه، انواع بحثایی که شما دارید تو بستر و حتی مثل بحث اصالت وجود، این رو بحث دقیق‌تر میشه. تو بحث اصالت وجود و اعتبارات مایه شما ببینید اصلا روند کار چجوریه. شما میگید ما اول یه چیز داریم، بعد مفهوم متکثر میفهمیم. ببینید تا شما بحث مفهوم وحدت و کثرت و اینا رو نداشته باشید، حتی بحث اصالت وجود هم جا پیدا نمیکنه. حالا در مباحث الهیات الملخص شما برید، اصلا شما ببینید دائما دارید نوسان پیدا میکنید، این تو بستر وحدت و کثرت دارید کار میکنید. همون تقسیم وجود به در واقع چیز دیگه از نظر فلسفه صدرا بله دیگه، وقتی اصلا ارتباط به شما مطمئن اینه، یعنی پایگاه انواع مباحثی که زیر سر یک نوع غیریت و ارتباطه قطعا با یک استعینیتی، یک مغایرتی، یک کثرتی باید باشه تا معنا پیدا بکنه، یه وحدتی هم باید باشه. پس معلوم میشه که مفهوم وحدت و کثرت در تمام اینها جاری و ساریه. این یه بحثی بود خاصه مردم رو وقت ما گذشته. اینشالا بقیه نکته ها رو که مثلا در نظام های هستی شناختی چه تأثیر داره، در علوم تربیتی سلوکی چه تأثیر داره، این رو عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. متوجه شده باشید خود کثرت هم یه پایگاهی داره که مثلا وجوده،
پایگاه داره، ولی داره میگه تعیون این معقول ثانی، یعنی یه چیزی که تعیون معقول ثانی خودش یه وجودیه، ولی خود این یه صفت از یه وجود دیگه است. بعد تعیون این صفت در نظر میگیره،
یعنی وجود از منظر صفت تکثرش عدد میپذیره. تو همین هستش دیگه، این وجود تا مفهوم کثرت درش را پیدا نکنه عدد لازم واحد عدد نمیگیم.
اما این بالاخره این تعیونه یه وجود روی ماهیت، این نسبتش به
چی؟ تعیونه نه، خود ماهیت
دیگه، کم دو سه چهار
وجودش همون پایگاهی هستش که همینا بهش وجود دارن،
یه وجود جدای دیگه، چون یه صفت جدای از این معقول ثانی. درسته؟
نه ترجمه ببینید این کم که گفتی یک ماهیت، یک وجود داره، همون وجودی هستش که چی؟ متصف به صفت کثرته. کار به جوهر ندارم هنوزا. یعنی شما یک پایگاه وجود دارید، این وجود یه سری معقول ثانی داره، یک معقول اول داره. معقول ثانی یکی از ما میگیم معقول ثانی که باید داشته باشه تا عدد مطرح بشه کثرته.
همون کمیه مایت همین
وجود داره، نه این دویه نمجود نداره، یک معقول ثانی داره، یک معقول اول داره. اون معقول ثانی که مشترک با وجود دیگر تش یک حسرت داره،
در واقع همون کسرت تعییه
یا یعنی این وجود که حسرت نیابه خود حسرتش در چه حدیه؟ بگیم در این حد، این میشود ماهیت این در واقع
بگیم در مورد عدم مضاف، یعنی عدم مضاف ما میتونم که پای وجود حسرت باشه.
علیه مطلق هم صدرا میگه
یا تو که متصور
کنید این
نداره، اون یعنی لحاظ محکی، یعنی ما عدم مطلق واقعا تمدید وحدت کسی خارجا بعد اتفاق برفته، عدم مطلق تو مثلا نمیتونی تو خارج سر عدم مطلق
به همین خاطر ایشون میگه دیگه، به همین خاطر ایشون میگه تا شما یک رنگ وجود بهش نزنی نمیتونه مثلا صفت وحدت بپذیره. اتفاقا پذیرفتن صفت من قبول ندارم، من به نفس الامر میزنم. ولی شما میگه تا پایگاه وجود نیاد عدم مطلق شما نمیتونه بگید واحده، تو عدم مطلق تا هیچ نحو وجودی نداشته باشه نمیتونه عدد و کثرت بپذیره. اگر میبینید میگید عدم مطلق واحده، به دلیل اینکه یک نوع موجودیتی در ذهن شما پیدا کرده،
وحدتش هم در همون متنه
ذهن واقعیت نداره، اصلا اصلا عدم مطلق واقعیت نداره، چون در ذهن شما اتفاق میفته، اینم میشه صفت اون.
ولی من اینجا
بنده شبیه مجبور مطلق اون هست دیگه، در جایی به اونجا بنده هست، چون میگه اون تهی چی نیست، فقط تو ذهن ما بهش میدیم، تو بلاز من حمله اول حرف رو میزن، نه بلاز حمله شایه ما بعد اون بعد نفل هم
بعد از دوستان اشنا نیستن بر اساس اون بحث که نگاه بکنم نه هر بحث یک بحث اصلا هم دیگه دوست داره خودش رفتی و وجود داره. وجودی که میگین عارض ذاتیش هم کثرت باشه هم وحدت، یه جوری معنای مقابل عارض ذاتیش بشه.
حالا دیگه در بستر تشکیکی وقتی قوی باشه وحدته، وقتی ضعیف باشه کثیر برش عارضه. اینا مقام نسبی دیگه، مثل مرتبه بالاتر کثیره، مثل مرتبه پایینتر واحده.
تشکیک مثل اینکه فهمیدی که الان خود ماهیت